بازی ها اونقدر اهمیت داره. من میخواستم این جلسه در باب قصه ها صحبت بکنیم، بازی های رقابتی رو با بچه هامون کار بکنیم تا زندگیشون رو نبازن، منتها دوتا رقابت رو بهشون یاد بدیم، هم رقابت رو با خودشون رو، هم رقابت رو با دیگران رو، و بهشون یاد بدیم در دل هر شکست درسیست که اگر گرفتیم شکست تکرار نمیشه، منجر به موفقیت میشه، و اگر نگرفتیم اون شکست بارها تکرار میشه.
از توضیحات شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صدرا. امیدوارم که همقدر که ما لذت بردیم و بهره مند شدیم، مخاطبان ما هم استفاده کرده باشن و همه اینها تلاشی باشه برای بهتر شدن احوال خانواده های عزیز ایرانی. سپاسگزار شما هستم و خداحافظتون باشه.
ممنونم، خدا نگهدارش.
زندگیمون صاف و ساده، وقتی با هم باشیم دلها شاده، توی دنیا هیچ کجا نیست جمع خوب و پاکی مثل خانواده. هم دم هم، هم مسیریم ما همیشه توی جاده، گریه ها و خنده هامون بی اراده، زندگی زیباتر و آرومتره با خانواده. پشتمون خالی نمیشه مثل کوهی، جسممون از هم جدا زنبای روحی، تو دراری ها کنار هم میمونی، ما با هم یه اتفاق با شکونی، ما با هم یه رنگی، خانواده سنجره
آدم از تولد آغاز میشه و چند تا اتفاق اساسی داره که بدون تردید در کنار هم بودن با خانواده، تحصیل، ازدواج و بچه دار شدن از مهمترین هاشه. قدیما خانواده بزرگتر بود، توی خونه های درندشت اون موقع پدر و مادر با چند تا بچه ریز و درشت و تازه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها هم با هم زندگی می کردن. بچه های کنار خواهر برادرها بزرگ می شدن و با بزرگ شدن کلی کمک حال پدر و مادر می شدن. هرچی زمان گذشت وضعیت بهداشتی بهتر و طول عمر بیشتر شد. خب این نکته خوب و مثبتیه، ولی مشکلی هم داشته و اون این بود که به دلایل مختلف تعداد فرزندان خانواده ها کم و در نتیجه خانواده ها کوچیک‌تر شد و پدر و مادران موندن با یکی دوتا بچه. چند سال دیگه این بچه ها میرن دنبال سرنوشت خودشون و پدر و مادران رو ترک میکنن. خب این که بچه ها برن دنبال زندگی و سرنوشت خودشون یه قانونه و البته که پدر مادرها خوشحال میشن که بچه هاشون عاقبت به خیر باشن و برن دنبال آیندهشون، ولی در عوضش خودشون تنها میمونن و زمان سالمندی که لازمه کسی بهشون سر بزنه، دستشون رو بگیره و کمک حالشون باشه، کسی نیست. حالا سوال اینه که چرا این اتفاق داره برای مردم کشورمون میفته و سوال اساسی تر چه باید کرد؟ با یه نگاه ساده به همین آدمای دور و بر میشه جواب سوال اول رو پیدا کرد. ازدواج. ازدواج از سنت‌های حسن است که همیشه بوده و هست. ازدواج ارزشه. از اون طرف نیاز به ازدواج، امکان ازدواج و تشکیل یه خانواده صمیمی و گرم از فرصت‌های مهم زندگی هر آدمیه. برای هم زن و هم مرد فرقی نداره. ازدواج وسیله آرامش و آسایش روحی و دلگرم شدن برای تداوم زندگیه. اما این تموم ماجرا نیست. موضوع داشتن فرزند یه دلخوشی بزرگ توی زندگیه که فرزندآوری به موقع به عوامل متعددی هم بستگی داره. یکیش ازدواج در سن مناسبه که خیلی اتفاق مبارکیه. اگر دختر و پسر به موقع برن خونه بخت، نیازی نیست برای بچه دار شدن نگران باشن که ای وای دیر شد، چرا بچه دار نشدی؟ اونا فرصت دارن همدیگر رو بهتر و بیشتر و به خوبی بشناسن و ستونهای خونه و خانواده رو با بچه های صالح و سر به راه محکم کنن تا یکی از نیازهای طبیعیشون که اسلام عزیز بارها بهش تأکید کرده، یعنی مادر و پدر بودن، برآورده بشه. اونهایی که بچه دار میشن لذت این نعمت رو میچشن و البته که مسئولیتشون بیشتر میشه. این نعمت توی جوانی چند تا مزیت بزرگ داره. یکیش سلامت مادر و بچه است. دوم این که پدر و مادر با حوصله و لذت بیشتری کنار فرزندان هستن، توی شادی اونها شریکن و در این حال در برابر مشکلات هم توانمندترن. بچه ها هم با پدر و مادر جوان و شاداب کودکی بهتر و پرخاطره تری رو میگذرونن. بچه دار شدن در سن بالا باعث میشه فاصله سنی بچه ها با پدر و مادر زیاد بشه. اون وقت نمیشه راحت با بچه ها ارتباط مناسب برقرار کرد و لذت بچگی رو نمیفهمن. فرزند تحفه و هدیه الهیه و بیشک تولد نوزاد در خانواده احساس مفید و مؤثر بودن رو برای پدر و مادر به ارمغان میاره. اینکه خودمون پیر میشیم و میخوایم کسانی رو کنار خودمون داشته باشیم که از جان و دل به ما نزدیکتر باشن و مثل ما که دلمون برای پدر و مادرمون میلرزه به ما عشق ببرزن و زندگی رو برامون آسون تر کنن، یه نیازه. یه نیاز که باید در زمان مناسب پاسخ داده بشه.
متشکرم که همچنان با بنیان فردا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 106 از شبکه فرهنگ. در این برگ از این مجله همراه هستیم با یک خبرنگار اجتماعی، خانم نرگس خانعلی‌زاده، که امروز قرار هست درباره یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی که ایشون باهاش از نزدیک روبرو بودند صحبت کنیم. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و همه شنوندگان خوب برنامه، خیلی ممنونم در خدمتتون هستم.
متشکرم و بفرمایید.
راستش می‌خوایم در مورد ازدواج‌های احساسی و هیجانی صحبت کنیم و در نتیجه شاهد این هستیم که ازدواج‌های احساسی و هیجانی، ازدواج‌هایی که بر منطق، بر انتخاب درست پیش نرفته، طبیعتاً نمیتونن نتایج خوشایندی برای افراد داشته باشن. چرا این حرفو می‌زنیم؟ یه آماری به تازگی منتشر شده، آمار تلخی هم هست از زعم من، از طلاق ایرانی‌ها در سال‌های اول ازدواجشون. در واقع طبق این آمار میگه تعداد طلاق ثبت شده بر حسب طول مدت ازدواج از سال 96 تا سال گذشته، تا سال 1402، بر اساس اون چیزی که سازمان ثبت احوال اعلام کرده، بیشترین طلاق‌ها در 1 تا 5 سال اول ازدواج رخ داده. شاید حالا برخورد من با آدم‌هایی که دچار چنین نتایجی شدن و طلاقشون در سال‌های اول ازدواج رخ داده این بوده که تصمیمشون برای ازدواج تصمیمی عاقلانه، منطقی و آینده نگرانه نبوده. یعنی افرادی که فقط دچار حالا یه عشق زودگذر شدن، حتی یه علاقه ساده اما گذرا، و نتونستن اون رو برای مدت طولانی مدیریت کنن، راهبری کنن. و خب حالا ما این رو اسمشو میذاریم که تصمیم احساسی و هیجانی. یعنی در لحظه دچار هیجان شدن، دچار احساس خیلی زیاد شدن نسبت به طرف مقابلشون و وارد پروسه ازدواج شدن، اما در ادامه دیدن که نمیتونن این راهو ادامه بدن. نمونهش من سراغ دارم و باهاشون گفتگو کردم، با زوجی که همین اتفاق براشون افتاد. افتاد و فکر میکنم بعد از 3 سال دیگه نمیتونستن همو تحمل کنن.
در چه شرایطی ازدواج کردن؟
ببینید هر دو دانشجو بودن، یعنی سال آخر تحصیلشون بود، هر دو دانشجو بودن اما رشته‌هاشون کاملا متفاوت بود و اینکه با هم در محل کار آشنا شدن و فکر میکردن که میتونن در کنار هم زندگی خوبی داشته باشن. اون موقع هم خیلی اشتباه به نظر نمی‌رسید، اما وقتی زیر سقف رفتن، وقتی زندگی مشترکشون رو شروع کردن، دیدن که آقا کار کاملا آزاد و حالا کاسبند و بازاری هستن و خانوم خیلی در حیطه حالا فرهنگ و هنر و بله. فعالیت دارن و اصلا طرز فکر هم رو قبول نداشتن. یعنی این خانوم خیلی نگاه مادی، حالا هر کسی شاید نگاه مادی به قضیه داره، به زندگی برای مادیات تلاش میکنه، اما بیشتر روح هنری و احساسی در وجودشون بود، ولی آقا کاملا نگاه بازاری کاسبانه بله. و نگاه مادی داشتن و همه چیز رو با عدد و رقم میسنجیدن
بله.
این قضیه شاید در اول خیلی به چشمشون نیامد، اتفاقا شاید این عدد و رقم سنجی آقا به مزاق خانم خوش هم اومد که خب خیلی قراره که زندگی کاملا در رفاه و آسایشی داشته باشن. اما به مرور زمان با گذشت چند سال دیدن که این اتفاق نیفتاده و آقا همه چیز رو اگر سود مالی نداره، اگر منجر به شرایط رفاهی و آسایشی نمیشه کنار میذاشن، اما خانم خیلی اون روح و ذوق هنره و فرهنگ براشون مهم بود و این قضیه خیلی پیش رفت، یعنی در مراحل ابتدایی و ساده موندگار نشد و علایق و سلایق خانم کاملا سرکوب میشد تو این قضیه و اصلا مورد پسند آقا نبود.
و فرمودی که با هم همکار بودن، چه مدت این آشنایی پیش از ازدواج طول کشیده بود؟ چه مدت قبل از ازدواج همو میشناختن؟
آشنایی در حد شاید چند ماه، شاید 3 ماه، شاید 4 ماه، اما این تصمیمه، اون لحظه‌ایه باعث شد که اینها فکر کنن وای چقدر میتونن در کنار هم زندگی خوبی داشته باشن، اما در ادامه دیدن اصلا در هیچ مورد از مفاهیم زندگی با هم وجه اشتراکی ندارن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که بعد از 3 سال از زندگی مشترک بله. که واقعا تازه شیرینی ازدواج قراره که زیر زبونشون مزه کنه، تصمیم جدایی و طلاق میگیرن و هر دو هم از این اتفاق راضین و راضی از این که جدا بشن، نه راضی از این که
تمام شدن رابطه رو یعنی به نفعشون میدونن.
دقیقاً همطوره و این باعث میشه که خب روز به روز اون آماری که اول گفتگو خدمتتون عرض کردم اضافه بشه.
بسیار خوب. تجربه خانم خانعلی‌زاده رو شنیدیم، تجربه‌ای که به طور مستقیم از مواجهه با زوجی که در این شرایط قرار گرفته بودن به دست آوردن. و حالا سلام میکنم با آقای دکتر شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی، که در این برگ از مجله شنیداری بنیان فردا با ما همراه هست. درود بر شما، روزگارتون خوش.
با نام و یاد خدای بزرگ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم.
سلام جناب دکتر، روزتون بخیر.
وقت شما خوش.
آقای دکتر شریفی، درباره ازدواج هایی صحبت میکنیم که در 5 سال اول زندگی ممکنه به خاتمه برسن و به نقطه جدایی و طلاق. ما اسمشو گذاشتیم ازدواج های هیجانی، ازدواج های احساسی یا دور از شناخت کافی. شما نظرتون چیه؟
عرض میشه خدمتون که خب میدونید که قطب مطالعات خانواده در ایران 2 تا پژوهشکده خانواده است، یکیش وابسته به دانشگاه شهید بهشتی و یکی هم وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. مطالعاتی که در کشور انجام گرفته نشان دهنده این است که بیشترین میزان طلاق رو ما در 3 سال و بعدش هم همینطور که شما اشاره فرمودید 5 سال اول متاسفانه تجربه میکنیم.
بله.
دلایل و عوامل مختلفی بر اون وارده که یکی از مهمترین اونها بحث ازدواج های احساسی و هیجانی است. شما میدونید که به هر حال هیجانات بسیار تأثیرگذار هستند و در ابتدای رابطه بسیار قوی عمل میکنن، به شکلی که گاهی ممکنه که مغز عقلانی ما در مسیری که قرار هست به ازدواج ختم بشه به اندازه کافی کار نکنه و نتیجه اون تبدیل میشه به یک ازدواج احساسی. علاوه بر مقوله احساسات،
بله،
عوامل دیگری هم در 3 تا 5 سال اول زندگی موجب فروپاشی زندگی مشترک و بحث طلاق میشه که یکی از اونها نداشتن مهارت‌های زندگی دهگانه است که بسیار اهمیت داره. متاسفانه ما نه در خانواده، نه در آموزش و پرورش و نه در دانشگاه اینها رو به کودکانمون، نوجوانانمون و جوانانمون آموزش نمیدیم.
عذرخواهی میکنم، میشه خیلی سریع چند تا از مهمترین این مهارت‌های دهگانه رو برای یک زندگی موفق فقط نام ببرید؟
مهمترین اونها مهارت ارتباط کلامی مؤثر یا گفتگوه، بعد از اون مهارت حل مسئله است.
بله.
مهارت مسئله یابی، مهارت نقد کردن و نقد شدن و بقیه مهارت هایی.
بله.
که این زمینه وجود داره، از جمله مهارت استقلال و و و.
پس می فرمایید ما مهارت کافی برای وارد شدن به زندگی نداریم و اتفاقا در همین 3 یا 5 سال اول هم بیشترین چالش ها و مشکلات خارجی و داخلی برای زوجین پیش میاد، درسته؟ چون هنوز شاید ثبات اقتصادی نداشته باشن، هنوز با روحیات خانواده ها آشنا نشدن، هنوز خو نگرفتن به رابطه مشترک و حالا آسیب هایی که ممکنه زیر یک سقف داشته باشه و چیزهایی از این دست.
دقیقا این گونه است. یعنی ما در سال اول و بعد 3 سال اول زندگی به شدت نیاز داریم که از مهارت‌های دهگانه زندگی که سازمان ملل در سال 2008 اگر اشتباه نکنم اصلا اسم این سال رو گذاشته سال مهارت‌های دهگانه زندگی، میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه زندگیمون قوام بگیره و بهتر پیش بره. در مورد بحث احساسات یک سری مسیرهایی رو علم در پیش ما گذاشته که اگر زوجین از اون مسیر عبور بکنند، ضمن اینکه احساسات بسیار مهمه و هسته مرکزی یک ارتباط محسوب میشه، میتونه کمک بکنه به اینکه ازدواج خوبی رو داشته باشیم، معکوس خودش عمل نمیکنه و باعث نمیشه که زندگی به فروپاشی و به طلاق برسه. مشکل ما اینجاست که احساس، هیجان، گرایش، تمایل، عشق ورزی و علاقه به سان یک موتور پیشران داره حرکت میکنه که متاسفانه وقتی که فرمان مغز در دست افراد نباشه، هر آن ممکنه اینها از جاده اصلی خارج بشن و دچار مشکل بشن.
بله.
ما اگر در مراحل مختلف زندگیمون وقتی که عشق و علاقهی برامون ایجاد میشه بر اساس اون مثلث عشق که یک ضلع اون احساس و علاقه و گرایش و تمایل، یک ضلع اون بحث صمیمیت و ضلع دیگه بحث تعهده، نقطه مرکزی این مثلث عقل، خرد، آگاهیه که برخی از اون رو ما باید از خودمون سرمایه گذاری کنیم.
بله.
و بخشیش رو از بیرون بگیریم. این بیرون گرفتن گاهی خانواده است، دوستانن، ولی بهترین کسانی که میتونن در این زمینه کمک بکنن طبیعتاً مشاورین خانواده هستند که با مشاوره های پیش از ازدواج میتونن زمینه ساز باشن برای یک ازدواج سالمتر و بهتر.
پیشترها میگفتن که اگر شما ویژگی دارید و قرار هست که وارد رابطه زندگی مشترک با فرد دیگری بشید، خوبه با کسی ازدواج کنید، کسی رو انتخاب کنید که اون ویژگیش مخالف شما باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما خیلی ولخرج هستید، خوبه با کسی ازدواج کنید که بسیار آدم مقتصدی هست، برای اینکه کشتی زندگیتون در واقع پیش بره و بتونید موفق تر باشید. بعدترها ما شنیدیم که اتفاقا خوبه برای داشتن آرامش بیشتر، برای موفقیت بیشتر، هر کسی با مثل خودش وارد رابطه و زندگی مشترک بشه. به همون بگید کدوم یکی از این فرمول ها در زندگی امروزه میتونه کلید موفقیت باشه.
آنچه که شما اشاره میفرمایید ما تحت عنوان همسان همسری و ناهمسان همسری ازش یاد میکنیم.
بله.
همسان همسری یعنی این که بیشترین آیتم های انتخابی ما برای ازدواج با طرف مقابلمون همسان و همکف باشه، به این معنی که اگر ما تحصیلاتمون، پایگاه خانوادگیمون، نوع گرایش و علاقمون، نگرشمون نسبت به مسائل مختلف زندگی، عرض میشه خدمتون که یک شکل خاصه، بگردین کسی رو پیدا کنیم که به سان ما فکر میکنه.
بله.
به سان ما عمل میکنه، تقریبا تحصیلاتش مثل ماست، حتی گاهی رشته تحصیلیش به ما نزدیکه، خانواده ها به لحاظ فرهنگی شبیه به همن و امثال اینها. خب ما بیشترین ماندگاری رو در همسان همسری داریم در زندگی. اما یک نکته خیلی ظریف در اینجا وجود داره و اون این است که اگر ناهمسان همسری صورت بگیره و افراد رشد یافته باشند، یعنی تفاوت‌های همدیگر رو هم بشناسن و هم پذیرا باشن، این ازدواج منجر به تکامل، منجر به پیشرفت هر دو زوج میشه. و اگر این اتفاق نیفته، ناهمسان همسری خیلی سریع متاسفانه میره به سمت جدایی و طلاق، حالا این طلاق یا طلاق عاطفی یا طلاق رسمی. در نتیجه اگر ما با انسانهای رشید و رشد یافته مواجه هستیم که قدرت تفاهم با طرف مقابلشون رو دارن، ناهمسان همسری خیلی میتونه باعث رشد هر دو طرف بشه. یه مثالشو شما زدید در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل فرهنگی و آموزشی و سیاسی و اعتقادی و امثال این، هم این مثال میتونه صادق باشه. اما اگر این رشد یافتگی وجود نداره، برای یک زندگی عادی معمولی همسان همسری میتونه کاراتر باشه. با این توضیح که کسی که میخواد ناهمسان همسری انتخاب بکنه برای اینکه زندگی تشکیل بده، باید به سه تا توجه کنه. ببینید، تفاهم هسته مرکزی زندگی زناشوییه.
بله.
و این تفاهم رو من معمولا به سه تا تعبیر میکنم و اون عبارت هست از توانایی تحمل تفاوتها. دوباره تکرار میکنم، تفاهم یعنی توانایی تحمل تفاوتها، به این معنی که بپذیرم طرف مقابل من با من تفاوتهایی داره، من قدرت پذیرش اون رو داشته باشم و بتونم از اون در جهت ارتقاء خودم، همسرم و بعد فرزندانمون استفاده بکنم.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم. آموختیم آقای دکتر شریفی و امیدواریم که مجموع این صحبت‌ها و نکاتی که اشاره میشه مورد توجه و مورد استفاده کسانی قرار بگیره که دارن برای تحکیم بنیان فردای زندگیشون تلاش میکنن. از شما بسیار سپاسگزارم آقای دکتر شریفی یزدی و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون جناب دکتر، روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بگو که رفتنت بازم یه خوابه، نذار که بی تو از نفس بیفتم، نذار همینجا قصمون تموم شه، هنوز یه حرفایی رو بهت نگفتم. تو پشت پنجره نشستی، از چشم من بارون میباره، تموم قطره های بارون تو رو یادم میاره، داره تو رو یادم میاره، داره تو رو یادم میاره.
بر اساس مطالعات انجام شده، انواع هوش‌ها، اما از هوش هیجانی، هوش عاطفی یا هوش مالی، در فرزندانی که در خانواده‌های پرجمعیت رشد کردن بسیار قوی تر است، چون این افراد مدام با چالش‌های متفاوت روبرو هستند و باید مسئله‌شان را خودشان حل کنند. فرزندم، آرزویم این است، نتراود اشک در چشم تو هرگز مگر از شوق زیاد، نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز و به اندازه ی هر روز تو عاشق باشی، عاشق آن که تو را می خواهد و به لبخند تو از خیش رها می گردد. خداحافظ.
یه خونه کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون، یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی، با اولین نگاه داغ خوشی که پلکای خسته خواب و بوسی، صبح به تن کردیم و راهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم. ازدهام شهر دود و فریاد، دوباره خستگی رو خسته کردیم، هنگ غروب به خونه برمیگردیم. یه خونه کاگلی قدیمی، یه خونواده ساده و صمیمی، یه لقمه نون یه لقمه نون خالی، آب خنک تو کاسه سفالی. با اولین نگاه داغ خوشی که پلکای خسته خواب و بوسی، صبح و به تن کردیم و راهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم، تو چشمه زندگی ماهی شدیم. تو ازدحام شهر دود و فریاد، خلوت این خونه پناهمون داد. دوباره خستگی رو خسته کردیم، هنگ غروب به خونه برمیگردیم، به خونه برمیگردیم، به خونه برمیگردیم.
روز بخیر همراهان ارجمند و هموطنان گرامی، از پخش رادیو فرهنگ صدای ما رو میشنوید. عرض میکنم همونطوری که میدونید برنامه بنیان فردا روزهای شنبه تقدیم شما عزیزان میشه و برنامه‌ای که شنیدید بنیان فردا بود که مربوط به روز شنبه بود که این بار هم تقدیم شما عزیزان شد.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یاریانداخ 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یومالله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
جنگ جنگ اراده هاست.
منصوبه خورشید
مبارزه از محاب اراده هاست.
هرچی عزمش بیشتر
اراده قوی تری داشته
جنگ
باشه.
جنگ اراده هاست.
از محاب اراده هاست.
حرب بین الارادتین.
جغرافیای سیاسی دنیا رو اراده انسان ها و ایمان انسان ها در آینده.
جنگ عزم های راسخه.
هرچی عزمش بیشتر بود او برنده است.
فرستاده ویژه ترامپ میاد ایران، نامه رئیس جمهور ابرقدرت دنیا را آورده، رهبری جواب نامه رو که نمیده هیچ، میگه من ترامپ رو شایسته دریافت پیامم نمیبینم.
چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
یکی از نماینده های مجلس کویت بعد از این دیدار یه توییتی میزنه، میمیسه عبیدالله ابن زیاد یک نامه ای به حسین ابن علی نوشته بود، عمر سعد رو مأمور کرد که این نامه رو به دست حسین بده، اما حسین نامه رو قبول نکرد. یکی از فعالان رسانه‌ای ژاپن ذیل توییت شینزو آبه که این جریان رو نوشت که رهبر ایران این نامه رو قبول نکرد، ذیلش یه جمله ای نوشت: رهبر ایران رشک برانگیز است. چیزی که ژاپن اون همیشه از داشتن آن محروم بوده است. ما امروز چنین رهبری داریم، رهبری که کوفیانان بعد از دیدار با او میگه من غنا زندگی کردم، بزرگ شدم. مطالبی که او در رابطه با تاریخ غنا و قاره آفریقا میگفت من هیچیشو نمیدونستم. خاطرات رهبران بزرگ دنیا رو مطالعه کردم، این شخص قلب من رو تسخیر کرد. این حرف ما چه نیست، حرف دبیر کل سازمان ملله. این شخص قطعا بعد از معصومین یکی از بزرگترین متفکرین تاریخ است. ما امروز قدرش رو نمیدونیم، اما آیندگان قضاوت خواهند کرد که او چه کسی بود.
والله 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 از مهمترین شؤون آقابت خیلی رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است.